مقاومت اسلامی لبنان در جنگ 33 روزه و آخرین آنها نبود. نیروی هوایی اسرائیل از همان روز اول جنگ حمله به اهداف غیر نظامی را نیز در دستور کار خود قرار داده بود. تخریب راه‌های مواصلاتی در تمام لبنان و همچنین فرودگاه بیروت از جمله این اهداف بودند. بهانه اسرائیل ممانعت از تحرک نیروهای حزب الله و رساندن سلاح و پشتیبانی از بیرون لبنان به رزمندگان این گروه در خطوط مقدم نبرد بود. اما حقیقت امر این بود که رژیم صهیونیستی می‌خواست با تخریب مراکز غیر نظامی فشاری حد اکثری را بر مردم لبنان وارد آورده تا فضای اجتماعی این کشور علیه حزب الله شورانده شود. بمباران مراکز صنعتی و اقتصادی که هیچ ارتباطی با حزب الله و صحنه نبرد نداشت، راهبرد جدی اسرائیل برای ضربه زدن به اقتصاد لبنان در این ایام بود. بسیاری از مردم غیر نظامی که خواهان ترک مناطق درگیری بودند با مشقت فراوان موفق به انجام این کار شدند. اما گروهی نیز به دلیل بمباران شبانه روزی و همینطور قطع راه‌های مواصلاتی قادر به ترک مناطق خود نشدند. و این گونه بود که ارتش اسرائیل مردم بی‌دفاع را مورد آماج حملات هوایی خود قرار داد. با توجه به در اختیار داشتن تسلیحات پیشرفته خصوصا در عرصه نبرد هوایی، تمام شواهد نشان از هدفمند بودن حملات جنگنده های اسرائیلی به اهداف غیر نظامی است. پس از گذشت یک هفته از جنگ، سران ارتش رژیم صهیونیستی تصمیم گرفتند برای پیروز شدن در مقابل رزمندگان مقاومت اسلامی از تسلیحات غیر متعارف استفاده کنند. یکی از مهمترین ادوات مورد استفاده برای رسیدن به این مقصود بمب‌های خوشه‌ای بود. به این بمب‌ها ایجاد انهدامی در سطح وسیع برای متوقف کردن دشمن است. اما به دلیل اینکه بسیاری از این بمب‌ها در زمان برخورد با زمین منفجر نمی‌شوند، منطقه مورد هدف تبدیل به یک میدان مین واقعی شده و تا زمان پاکسازی کامل آن امکان تردد در آن میسر نخواهد بود. طبق گزارش مرکز مینیابی سازمان ملل، اسرائیل در این جنگ 4,800,000 بمب خوشه‌ای علیه لبنان استفاده کرده که بخش قابل توجهی از آن در جنوب این کشور بوده است. مورد دیگر استفاده از بمب‌های حاوی اورانیوم ضعیف شده در این جنگ بود که با هواپیما و همینطور تانک به اهداف مورد نظر شلیک می‌شد. از اورانیوم ضعیف شده برای انهدام بیشتر اهداف در تسلیحات جدید استفاده می‌شود که اسرائیل برای اولین بار در جنگ یوم کیپور علیه تانک‌های مصری و سوری از آن استفاده کرد. در زمان انفجار ذرات اورانیوم را در محیط اطراف منتشر می کنند که با گرد و غبار ترکیب شده و برای مدت مدیدی در آن محل باقی می مانند. با توجه به اینکه بسیاری از این بمب‌ها در مناطق مسکونی استفاده شده بودند، بیشترین تأثیر سمی و رادیواکتیو خود را مستقیماً بر روی مردمی که پس از جنگ به خانه‌های خود بازگشتند می‌گذاشتند. علی‌رغم ادعای اسرائیل در تمام روزهای جنگ مبنی بر انهدام کامل نیروهای رزمی و همینطور اتاق عملیات حزب‌الله، نیروهای مقاومت تا پایان جنگ به مقابله با ارتش رژیم صهیونیستی در تمام خطوط نبرد ادامه دادند.
یکی از اقدامات حزب‌الله ضمن اینکه جنبه نظامی داشت، جنبه روانی شدید هم داشت. یعنی هم عملیات نظامی می‌کرد، هر مرحله دشمن رو در یک نقطه، یک جغرافیایی از سرزمین فلسطین اشغالی به چالش میکشید و هم از روانی دشمن رو دچار یک گیجی سنگینی کرده بود. نقطه دوم، در بکارگیری ابزار، دشمن تصورش این بود که در حجم عملیاتی که انجام داده توانمندی حزب الله رو به صفر رسونده یا به حد اقل رسونده. در هر مرحله‌ای که دشمن اعلام می‌کرد حزب الله دیگه از توان مثلا شلیک موشکش چیزی باقی نمونده، حزب الله اون روز و روز بعد اون چند برابر روز قبلش موشک شلیک می‌کرد. نکته سوم، تاکتیک حزب الله برخلاف جنگ‌ها، جنگ ها یک خاکریز مقدم دارند، این جنگ هیچ خاکریز مقدمی نداشت، هر نقطه ایش یک خاکریز بود. اگر من بخوام فرض بکنم همه این تاکتیک حزب الله در واقع مشابه یک میدان مین گسترده ای بود، میدان مین هوشمند گسترده ای بود که هیچ نقطه خالی و امنی توش وجود نداشت. لذا اگه شما به شیوه حرکت دشمن نگاه بکنید، میبینید دشمن در بعضی از ورود در بخشی از روستاها، روستاهای چسبیده به مرز مثل ایتاشب، از ورود به این روستاها عاجز شد، نتونست وارد اینها بشود.
بعد از 10 روز بمباران بی امان جنوب لبنان و به تعبیری شخم زدن تمام روستاهای مرزی، نیروی زمینی ارتش اسرائیل با این تصور که کلیه رزمندگان مقاومت را از مقابل خود برداشته، اقدام به هجوم زمینی از نقاط مختلف مرزی به لبنان کرد تا روستاهای جنوب را یک به یک اشغال کند، که یکی از محورهای مهم دشت خیام بود. تمام سالهای پیش از جنگ 33 روزه، اسرائیل تانک مرکاوا را به عنوان افتخار صنایع نظامی خود به جهان معرفی می‌کرد و به حدی بر روی توانمندی و قابلیت‌های آن مانور می‌داد که انتخاب نام آن گواهی بر این ادعا بود. مرکاوا کلمه ایست عبری به معنی عرابه خدا، که نشان دهد این تانک و سرنشینان آن چه جایگاهی در صحنه نبرد دارند. در صبح روز 10 آگوست، یگانی زرهی از لشکر 366 از سمت شهرک متله به سمت دشت خیام حرکت کرد، اما غافل از اینکه رزمندگان حزب الله با موشک‌های ضد تانک در انتظار آنها بودند. خبرنگاران لبنانی مستقر در ارتفاعات مشرف به دشت خیام همزمان با طلوع آفتاب صدای تانکای اسرائیلی را که با گذر از فنس‌های مرزی به لبنان وارد می‌شدند شنیده و به سرعت شروع به تصویر برداری و عکاسی از آنها می‌کنند. به محض رسیدن تانک‌ها به عمق دشت خیام، خبرنگاران صحنه عجیبی را در مقابل خود می‌بینند. از جایی که اصلا مشخص نبود، موشک‌هایی به سمت تانک‌ها شلیک شده و تانک‌های اسرائیلی یک به یک منهدم می‌شوند. بالاخره در این معرکه تعدادی از تانک‌های نسل 4 مرکاوا که پیشرفته‌ترین مدل آن است، منهدم شدند. اما این عملیات در همین جا متوقف نشده و در تمام نقاط مرزی که تانکای اسرائیلی وارد شدند همین اتفاق تکرار شد. مجموعاً بیش از 50 تانک مرکاوا در طول جنگ توسط رزمندگان حزب الله منهدم شد. حالا حزب الله در تمام عرصه‌های جنگ، یعنی زمینی، دریایی و هوایی، ضربات سخت و غیرقابل باوری به اسرائیل زده بود که هیچ کس انتظار آن را نداشت. علاوه بر تمام این اتفاقات، حزب الله که پیش از جنگ 33 روزه نیز از توان موشکی خود برای مقابله با اسرائیل استفاده می‌کرد، در این جنگ با تمام قدرت از این سلاح برای مقابله با اسرائیل بهره برد. سال 2000 میلادی که ارتش اسرائیل مجبور به خروج از جنوب لبنان شده بود، واحد موشکی حزب الله توانسته بود بر قدرت خود افزوده و برد و دقت آن را افزایش دهد. حالا دیگر رزمندگان مقاومت می توانستند در تمام ساعات شبانه روز ده ها موشک را از نقاط مختلف در جنوب لبنان به اهداف تعیین شده در شمال فلسطین اشغالی شلیک کنند. حتی پرواز شبانه روزی پهپادهای اسرائیل در تمام لبنان و بمباران سکوهای موشکی توسط جنگنده های این رژیم نتوانست تا روز آخر جنگ مانع از شلیک این موشک ها به سمت اسرائیل شود. اسرائیل تلاش می کرد با جنگ رسانه‌ای اعلام کند که توانست قدرت موشکی مقاومت اسلامی را از کار بیاندازد، اما واقعیت در صحنه نبرد چیز دیگری بود. در طول این جنگ حزب الله توانست با تمام فشارهای نیروی هوایی اسرائیل نزدیک به 4000 موشک به سمت اسرائیل شلیک کند که برد این موشک ها هر روز بیشتر شده و به شهر مهم و استراتژیک حیفا نیز رسید و سید حسن نصرالله تهدید کرد اگر این رژیم بیروت را هدف قرار دهد، حزب الله تل آویو را موشک باران خواهد کرد.
انتم اودتم حربا مفتوحه، نحن ذاهبون الى الحرب المفتوحه ومستعدون لها حربا على كل صعيد الى حيفا، وصدقوني الى ما بعد حيفا والى ما بعد حيفا الذي سيدفع الثمن. لسنا وحدنا، لن تدمر بيوتنا وحدنا، لن يقتل أطفالنا وحدنا، لن يشرد شعبنا وحده، هذا الزمن انتهى.
صبح روز 30 جولای 2006 شبکه های خبری لبنان و جهان خبر تلخی را به دنیا مخابره کردند. در چند حمله پیاپی به روستای قانا در بامداد این روز، ده‌ها شهروند غیر نظامی که در خانه‌ای در این روستا پناه گرفته بودند به شهادت رسیدند. بیشتر این افراد زنان، کودکان و افراد سال خورده‌ای بودند که طی روزهای گذشته به دلیل انهدام راه‌ها توسط نیروی هوایی اسرائیل امکان سفر به مکان‌های امن شمالی را نداشتند. ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد که این ساختمان انبار مهماتی مربوط به حزب الله بوده و از آن به سمت اسرائیل موشک شلیک می شده است. بلافاصله گروه های دفاع مدنی به همراه بسیاری از خبرنگاران و ناظران بین المللی به روستای قانا رسیدند. در طی ساعت های بعد پیکر بی جان 55 نفر از مردم غیر نظامی این روستا که در این خانه پناه گرفته بودند از زیر آوار خارج گردید. روز بعد از حادثه گزارشگران سازمان دیدبان حقوق بشر و همینطور سازمان عفو بین الملل نیز با حضور در این محل و گفتگو با شاهدان عینی و بازماندگان و خبرنگاران بین المللی صحت این ادعا را تایید کردند و خواهان تحقیقات بین المللی برای بررسی این جنایت شدند. پس از عدم موفقیت ارتش اسرائیل در تحقق اهدافی که در میدانهای نبرد داشت، سران رژیم صهیونیستی تصمیم گرفتند با اجرای چند عملیات هلیبورن نیروهای کماندویی خود را به پشت خطوط حزب الله رسانده و فرماندهان ارشد مقاومت را دستگیر کنند. یکی از مهمترین عملیات ها در شهر بعلبک، جایی در غرب لبنان که به عنوان پایگاه اولیه حزب الله محسوب می شد، انجام گرفت. هدف از این عملیات حمله به بیمارستان الحکمه و دستگیری سران ارشد حزب الله بود که به نظر می رسید در این مکان حضور دارند. همچنین طبق اطلاعات ارتش اسرائیل، سید حسن نصرالله نیز در این شهر حضور داشت و نیروهای کماندویی ارتش اسرائیل قصد داشتند او را دستگیر و به اسرائیل منتقل کنند. در نیمه شب 1 آگوست، هلیکوپترهای اسرائیلی وارد حریم شهر بعلبک شده و در نزدیکی بیمارستان فرود آمدند. نیروهای کماندوی اسرائیلی از چندین جهت وارد محوطه بیمارستان شده و با چند تن از نگهبانان مستقر در آن درگیر شدند. پس از شهادت نیروهای محافظ بیمارستان، سربازان اسرائیلی وارد ساختمان بیمارستان شده و شروع به جستجو در تمامی بخش‌های آن می‌کنند. واقعیت این بود که بجز کادر درمانی و تعدادی بیمار و همینطور مجروحین بمباران‌های اسرائیل، هیچ کدام از نیروهای حزب الله در این بیمارستان حضور نداشتند. در همین حال تعدادی از کماندوهای اسرائیلی به خانه‌هایی در شهر بعلبک یورش برده و افرادی غیر نظامی را دستگیر می‌کنند. هدف آنها دستگیری سید حسن نصرالله اعلام می‌شود. اما بعد از دستگیری و انتقال این افراد به اسرائیل معلوم می شود فردی که دستگیر شده شهروندی عادی است که تنها تشابه اسمی او باعث شده دستگیر و ربوده شود. این اتفاق به یک فاجعه اطلاعاتی در رسانه‌ها تبدیل شد و مورد مضحکه مردم حتی در داخل اسرائیل قرار گرفت. در تمام این روزها اسرائیل تلاش می‌کرد از طریق دیپلماتیک به لبنان فشار آورد تا آتش‌بس پیشنهادی این رژیم را قبول کند که شامل باقی ماندن بیش از 10,000 سرباز اسرائیلی در جنوب لبنان و ایجاد یک کمربند امنیتی بود که حزب الله این پیش شرط را قویاً رد کرد.
وقتی این آقای حمد آل خلیفه به وزیر خارجه بود، او وساطت میکرد، یا مد لبنان رو میرفت. او بعدا نقل کرد، گفت در اون روزها ابدا اجازه نمیدادن بحث توقف جنگ بشود. او در سازمان ملل بود. گفت من ناامید شدم، رفتم در خانه خودم استراحت کنم. دیدم این جان بولتون خبیث سراسیمه آمد دنبال من و سوال کرد شما با عجله و با نگرانی کجا هستی؟ گفتم چیز جدیدی شده؟ گفت بریم سازمان ملل. آمدم دیدم سفیر اسرائیل در سازمان ملل خیلی نگران و مضطرب داره قدم میزنه. هر دو به من گفتن الان باید جنگ متوقف بشود. گفتم چرا؟ گفتن اگر جنگ متوقف نشود ارتش اسرائیل از همین میپاشد و متلاشی میشود. لذا همه شروط قبلی خودشون را نادیده گرفتند و ازش عبور کردند و مجبور شدن شروط حزب الله را قبول بکنن و آتش بس را بپذیرن. این پیروزی بسیار بزرگی برای حزب الله رقم خورد.
در روز 6 آگوست، زمانی که 4 هفته از جنگ گذشته بود و اسرائیل ادعا می کرد تمام توان موشکی حزب الله را نابود کرده، رزمندگان واحد موشکی مقاومت توانستند در یکی از حملات موشکی به تجمع نیروهای اسرائیلی در شهرک کفر جلعادی 12 تن از این سربازان را کشته و 10 نفر را زخمی کنند. این حمله به قدری بزرگ بود که اسرائیل نمی توانست جلوی پوشش خبری آن را بگیرد و از طرفی نشان می داد حزب الله تا چه اندازه می تواند به اهداف خود حمله کند. بالاخره بعد از 33 روز و عدم دستیابی اسرائیل به هیچ کدام از اهداف اعلام شده در روزهای آغاز جنگ، قطعنامه 1701 به جنگ دوم لبنان خاتمه داد.
هذا هو شعب المقاومة، مقاومتكم هزت صورة إسرائيل. هذه الجيش الذي لا يقهر خلصنا، هي الدولة التي لا تهزم خلصنا، بجد خلصنا. أنا ما عم جامل، ما عم بطلق شعارات، يكفي أن تقرأوا ماذا يجري في فلسطين المحتلة، ماذا يقول الصهاينة، ماذا يجري بين جنرالات إسرائيل وقادة إسرائيل. يا شعب لبنان، يا شعب فلسطين، يا شعوب أمتنا العربية، من 25 أيار 2000 بدأ زمن الانتصارات وولى زمن الهزائم، ولا زمن الهزائم.
بعد از گذشت چند ماه از جنگ، کمیته‌ای موسوم به وینوگراد در اسرائیل تشکیل شد تا دلایل شکست اسرائیل در جنگ 33 روزه را مورد بررسی قرار دهد. این کمیته ایهود اولمرت نخست وزیر، امیر پرتس وزیر دفاع و دان هالوتس فرمانده ستاد مشترک ارتش را مسئول شکست اسرائیل در جنگ معرفی کرد.
על שר הביטחון ועל הרמטכ"ל הקודם. לשלושתם הייתה תרומה אישית מכרעת להחלטות אלו ולאופן קבלתן. הייתה לו תרומה אישית לכך שהיעדים שהוצהר עליהם היו שאפתניים ולא ניתנו להשגה. כל אלה מצטרפים לחשל חמור הנוגע להפעלת שיקול דעת, אחריות וזהירות.
یک گروه نظامی که امکانات آن کمتر از ارتش بسیاری از کشورهای عربی است، برای دومین بار توانست با مقاومت اسرائیل را از سرزمین‌های اشغال شده بیرون کند و روح تازه‌ای به جهان اسلام، خصوصا مردم فلسطین بدمد. جنگ افسانه شکست ناپذیری اسرائیل را بر باد داد و تمام مناسبات سیاسی و نظامی منطقه را تا همین امروز تغییر داد.
نقطه عطفی شد و پایانی شد بر تصور هجوم رژیم صهیونیستی بعد از اون به لبنان، و این تصور تا به امروز وجود دارد و به نظرم به سادگی این تصور غیر قابل رفع است. و من عرض میکنم بعد از جنگ 33 روزه استراتژی بن گوریان در جنگ پیش دستانه و در جنگ در واقع قدرت هجومی یا استراتژی هجومی رژیم صهیونیستی آرام آرام تبدیل شد فقط به استراتژی دفاعی.
پس از پایان جنگ و ادامه فشارهای سیاسی از سوی حامیان اسرائیل، حزب الله حاضر به مبادله اسرا بدون انجام شروط خود نشد و در نهایت در جولای سال 2008، یعنی 2 سال پس از پایان جنگ، عملیات تبادل آنگونه که حزب الله می‌خواست انجام شد.
رغم الحرب التي شنت علينا من اجل استعادتهما ورغم الضغوطات الدولية التي مورست علينا من أجل كشف المصير، اليوم نقوم بتسليم إيهود جولدفايزر وألدا دراجيف إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.
هل هم أحياء أم أموات؟
الآن سيتم كشف المصير.